سلام و روز بخیر. 9 بجه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید این پیمان از تلاش های ایالات متحده برای رسیدن به یک توافق صلح با گروه طالبان حمایت میکند و واشنگتن پذیرفتن هر گونه معافیت از تحریم ها به خاطر دادن خط اعتبار مالی به ایران را رد کرد. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان برنامه های افتوار رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید، اما پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. در آغاز سرخط چند خبر. ناتو میگوید نیروهای این پیمان و متحدان آن در شرایط مناسب افغانستان را ترک خواهند کرد. وزارت داخلی افغانستان گفته است تلفات سنگین در جریان عملیات دیروز به جنگجویان گروه طالبان در پل خمری وارد شده و واشنگتن بر یک شبکه ایران شامل چندین شرکت و افراد تحریم وضع کرد. تفصیل خبرها. منشی عمومی ناتو میگوید نیروهای این پیمان و متحدان آن در شرایط مناسب افغانستان را ترک خواهند کرد. یانس استولتنبرگ در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور لیتوانیا در بروکسل گفت در خارج ساختن نیروها از افغانستان عجله صورت نخواهد گرفت.
We went into Afghanistan together, the United States and NATO allies.
او میگوید امریکا و متحدان ناتو یک جا با هم به افغانستان رفتن. تقریبا نصف نیروها قوتهای غیر امریکایی هستند. نیروهای جرمنی، دیگر کشورهای ناتو و از شرکای ما هستند. در مورد آینده حضور خود مشترکاً تصمیم خواهیم گرفت و در زمان مناسب با هم از افغانستان خارج خواهیم شد. ما قبل از وقت افغانستان را ترک نمی کنیم، اما هدف ما این هم نیست که برای دائم در افغانستان بمانیم. منشی عمومی ناتو افزود که هدف این است که افغانستان بار دیگر برای عملات تروریستی به کشورهای ناتو استفاده نشود. در حال حاضر حدود 20 هزار سرباز خارجی، اکثریت امریکایی ها، در افغانستان مستقرند. خروج سربازان امریکایی از افغانستان یکی از مسائل عمده نو دور گفتگوی مقامات امریکایی و طالبان بوده است. وزارت داخلی افغانستان از آغاز عملیات هوایی و زمینی شدید علیه طالبان در پل خمری خبر می‌دهد. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله، در پیام توییترش اواخر دیشب نوشت که بعد از ضربات هوایی نیروهای عملیات مشترک در پل خمری مرکز ولایت بغلان به سوی اهداف خود پرداختند. او نوشت ضربات هوایی شام دیروز منجر به کشته شدن 17 تن از شورشیان مسلح به شمول دو قماندان گروه طالبان شد و یک قرارگاه و مقدار زیاد اسلحه و مهمات این گروه نیز تخریب شده است. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان در پل خمری ولایت بغلان از روز یکشنبه گذشته به این سو ادامه دارد. وزارت صنایع و تجارت افغانستان میگوید از بندر چابهار ایران در مجموع 700 تن مال تجارتی به هندوستان صادر شده است. سمیر رسا، سخنگوی این وزارت، میگوید روز گذشته نیز از این طریق 20 تن انگور به هند صادر شد.
20 تن انگور را از مرز نیمروز به چابهار ایران صادر کردیم و از آنجا توسط کشتی به شهر ممبئی هندوستان انتقال پیدا کرد. 3 هفته پیش ما 100 تن کالا را از طریق بندر به هندوستان صادر کردیم.
افغانستان امسال از طریق دهلیزهای هوایی نیز به اروپا و کشورهای خلیج صادرات داشته است. امروز تیم‌های ملی کرکت و فوتبال افغانستان دو بازی مهم دارند. تیم فوتبال برای رایابی به مسابقات جام جهانی سال 2022 با تیم قطر در دوحه بازی می‌کند و تیم کرکت با تیم بنگلادش تست مچ دارد. شمس‌امینی، مسئول مطبوعاتی تیم فوتبال افغانستان، درباره بازی امروز برای رادیو آزادی گفت:
انگیزه تیم ما بسیار بالاست. بازیکنان ما بسیار با انگیزه بالا و روی بالا تمرین میکنند همه روزه و آماده مسابقه هستند.
همچنان فرید اوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، برای رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان برای این بازی مهم آمادگی کامل گرفته است. اکنون هم از منطقه و جهان، امریکا بر یک شبکه ایرانی شامل چندین شرکت، کشتی و افراد تحریم وضع کرد. واشنگتن می گوید این شبکه با نقض تحریم های امریکا میلیون ها بیلر نفت به سوریه رسانده است. اعلامیه دیروز وزارت خارجه امریکا گفت این شبکه از سوی سپاه قدس، جنای خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و حزب الله لبنان مدیریت و تمویل می شد. وزارت خزانه آمریکا می افزاید سپاه قدس و حزب الله لبنان از رسانیدن نفت و تولیدات پتروشیمی ایران به سوریه منافع مالی کسب کردند. رستم قاسمی وزیر سابق نفت ایران و پسرش مرتضی هم از جمله کسانی‌اند که تحریم شدند. پارلمان بریتانیا از یک لایحه حمایت کرد که از پلان صدراعظم در مورد چگونگی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا جلوگیری می کند. بوریس جانسن صدراعظم بریتانیا پلان داشت که حتی اگر کدام توافق هم با اتحادیه اروپا حاصل نشود، بریتانیا در پایان ماه اکتبر آینده از این اتحادیه خارج شود. وکلای اپوزیسیون و محافظه‌کار دیروز گفتند این لایحه با 327 رأی موافق و 299 رأی مخالف در مرحله اول تصویب شد. و محکمه قانون اساسی ارمنستان فیصله کرد که بازداشت رئیس جمهور سابق رابرت کوچاریان غیرقانونی بود. او متهم است که در هفته‌های اخیر زمامداری 10 ساله خود که در سال 2008 پایان یافت، قانون شکنی کرده. وکیل مدافع آقای کوچاریان دیروز به خبرنگاران گفت با این فیصله محکمه موکل وی باید رها ساخته شود، ولی به صورت فوری معلوم نشد که او رها خواهد شد یا اتهامات که بر وی وارد شده ساقط خواهد شد یا نه. پایان سرویس خبری. نو هفت دقیقه صبح با وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفته ناتو از تلاش های ایالات متحده برای رسیدن به یک توافق صلح با گروه طالبان حمایت می کند. این در حال است که ریاست جمهوری افغانستان نگرانیش را در مورد پیامدهای توافق صلح با طالبان ابراز کرده است. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. شمار از باشنده های ولایت بلخ گفتند طالبان مسلح شهرهای مزار شریف کابل را مسدود ساخته و مانع رفت آمد ترافیک شدند.
را آمدیم حالا را بند است. حالا مشکلات زیاد است. امکانات هم نداریم که با طیاره برگردیم سر خانه و زندگی. حالا اینجا ماندیم از نگاه مشکلات را بندی.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان به تنش‌های جاری میان واشنگتن و تهران می‌پردازیم. در تحولات تازه واشنگتن پذیرفتن هر گونه معافیت از تحریم‌ها به خاطر دادن خط اعتبار مالی به ایران را رد کرده. و در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها نشر می‌شوند. در امتداد لحظه‌های امروز
ایره به خاطر فارم بادام ها میگن که در اوائل نیالای بادام باوردن دمی سا غرص کردن. در ابتدا نیالای بادام بسیار زاد بود، بعد از طلو و انگور سیب و زردالو ایجا آوردن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی رام را باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز 14 ماه اسد 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 5 ماه سپتامبر 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگم. میپردازم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم منشی عمومی ناتو از تلاش های امریکا برای رسیدن به توافق صلح با طالبان استقبال کرده. ینس استولتنبرگ ایره هم گفته که ناتو از تلاش ها برای یک حل سیاسی در افغانستان با قوت تمام حمایت میکند. او دیروز در بروکسل گفت نیروهای ناتو به خاطر آماده ساختن شرایط برای چنین یک حل در افغانستان حضور دارند و به کمک خود با نیروهای افغان ادامه خواهند داد. اما ریاست جمهوری افغانستان چند ساعت پیش از اظهارات منشی عمومی ناتو در مورد پیامدهای توافقنامه احتمالی صلح میان آمریکا و طالبان ابراز نگرانی کرده بود. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
سرمنشی ناتو میگوید این پیمان از گفتگوهای جاری و تلاش‌های آمریکا برای رسیدن به یک توافق صلح با طالبان استقبال می‌کند. ینس استولتنبرگ این اظهارات را در کنفرانس خبری مشترک روز چهارشنبه خود با رئیس جمهور لیتوانیا گیتاناس ناوسیدا ابراز داشت. او گفت: ما از گفتگوهای جاری استقبال می‌کنیم و از تلاش‌های آمریکا برای رسیدن به یک توافق با طالبان استقبال می‌کنیم. من فکر می‌کنم که خیلی محتاط خواهم بود درباره این که حدس بزنم که چنین یک توافق چه زمانی حاصل خواهد شد، ولی ما از تلاش‌های رسیدن به یک حل سیاسی قویاً حمایت می‌کنیم. ما باید به خاطر داشته باشیم که چرا ناتو در افغانستان حضور دارد. حضور نظامی ما در افغانستان برای ایجاد شرایط برای یک حل سیاسی است. اما سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان چند ساعت قبل از این اظهارات سرمنشی ناتو درباره نتایج توافقنامه محتمل آمریکا و طالبان ابراز نگرانی کرد. صدیق صدیقی در پیام توییتر خود نوشت: همان گونه که مقام‌های پیشین و سناتوران آمریکایی نگرانی‌های از پیامدهای این تفاهم‌نامه دارند، حکومت افغانستان نیز نگران است و خواهان وضاحت در رابطه می‌باشد. نو دیپلمات ارشد سابق آمریکا در افغانستان هشدار دادند که اگر نیروهای این کشور بدون توافق صلح واقعی از افغانستان بیرون شوند، این امر زمینه ساز جنگ داخلی خواهد شد. کارشناس مسائل سیاسی محمد شفیق امین در پاسخ به این پرسش که چنین اظهارات از سوی ریاست جمهوری چه تأثیر روی تلاش‌های جاری صلح خواهد داشت میگوید:
فکر میکنم که بعضی از نگرانی‌های حکومت بر جا هست، اما در شرایط فعلی لازم نیست که حکومت در مورد صلح با سیاست‌های ایالات متحده آمریکا وارد تقابل شود. باور من این است که اگر حکومت بتواند سیاست‌های صلح خود را با سیاست‌های آمریکا هماهنگ بسازد، حکومت می‌تواند جایگاه خوبی را در مذاکرات بین‌الافغانی برای خود پیدا بکند.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح در افغانستان بعد از دور نهم گفتگو با طالبان در قطر و نهایی ساختن متن مسوده توافق نامه صلح با طالبان روز یکشنبه وارد کابل شد. او در مصاحبه اختصاصی روز سه‌شنبه خود با رادیو آزادی گفت که با طالبان روی چهار مسئله: خروج سربازان آمریکایی از افغانستان، چگونگی مبارزه علیه تروریسم، آتش بس و گفتگوی بین الافغانی در اصول توافق شده است. سرمنشی ناتو در اظهارات دیروز خود گفت که نیروهای این پیمان پیش از وقت از افغانستان خارج نخواهند شد، ولی نیت باقی ماندن دائمی در این کشور را نیز ندارند و به حمایت خود از نیروهای افغان ادامه می دهند. ما فقط کارهایی را انجام می دهیم که مطابق توافق باشد و دقیقا به همین دلیل ما اکنون باید به حمایت، آموزش، مشورت دهی و حمایت مالی نیروهای امنیتی افغان ادامه دهیم و سپس هر کاهش در شمار نیروها در نتیجه توافق خواهد بود. شورشان طالب که از گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان خودداری کردند، یک شرط خود برای چنین گفتگو را اعلان جدول زمانی خروج نیروهای خارجی از افغانستان مطرح کردند.
اما طور که در گزارش هم شنیدید، منشی عمومی ناتو در حال از تلاش آمریکا برای رسیدن به یک توافق صلح با گروه طالبان استقبال کرده که روز گذشته ریاست جمهوری افغانستان نگرانی اش را در مورد این توافق نامه ابراز کرد و خواهان وضاحت در این مورد شد. پیش از این 9 تن از دیپلماتان ارشد سابق آمریکایی در افغانستان نیز با نوشتن یک نامه نگرانیشان را در این مورد ابراز کرده بودند. در این حال مجله تایم در یک گزارش اختصاصی خود گفته است که مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا چندان مایل نیست که توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان را خودش امضا کنه. تایم این مطلب را از قول مقامات ارشد آمریکا، افغان و اروپایی که نخواستند نامهایشان ذکر شود گزارش داده است. تایم از قول مقامات آگاه نوشته که در این توافقنامه احتمالی چندین مسئله هنوز هم روشن نشده. مجله تایم نوشته که این توافقنامه احتمالی ادامه حضور نیروهای آمریکایی ضد تروریسم برای مقابله با شبکه القاعده در افغانستان، بقای حکومت مورد حمایت غرب در کابل و تا خاتمه جنگ در این کشور را تضمین نمی کند. تایم از قول مقامات افغان نوشته که امضای وزیر خارجه مایک پامپیو در این سند به مساوی به رسمیت شناختن طالبان بس یک نهاد سیاسی مشروع خواهد بود و نمی خواهد چنین کاری بکند. به نوشته تایم، وزارت خارجه آمریکا تا کنون در این مورد رسما تبصره نکرده است.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مسافران مسیر شارای مزار شریف کابل از مسدود بودن این شارا توسط شورشیان موصله شکایت دارند. آنها از مقامات امنیتی می خواهند جهت بازگشایی این شارا عملیات نظامی را اندازی کند. این شارا در مربوطات ولایت بغلان از سوی طالبان موصله مسدود شده. مقامات در بغلان گفتند جهت پاکسازی این ساعت عملیات نظامی را در نظر دارند. مجیب حبیب زای خبرنگار رادیو آزادی در بلخ گزارش را در این مورد فرستاده.
مسافرین از مسدود بودن شاهراه بلخ کابل به دلیل ناامنی در مربوطات ولایت بغلان شکایت دارند و از مقامات امنیتی زون شمال و شمال شرق خواهان را اندازی عملیات نظامی جهت بازگشایی این راه هستند. طالبان مسلح در منطقه چشمه شیر و کلگه ولایت بغلان شاهراه بلخ کابل را به روی ترافیک یعنی وسایط نقلیه مسدود ساختند و به مسافرین اجازه عبور و مرور از این مسیر را نمیدهند. مسیر شاهراه بلخ کابل به دلیل جنگ میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی افغان از 3 روز به این سو برای مسافرین مسدود شده است. مسافرین که از بلخ روانه کابل هستند میگویند به دلیل مسدود بودن راه با مشکلات زیاده مواجه شدند. حبیب یکی از همین مسافرین است. او به رادیو آزادی گفت:
ما از مزار شریف میخواستم کابل برم که در چشمه شیر طالبا برآمده، راه کابل مزار برای ترافیک بند است، دیگه مسافرین نمیتونن از سرکا عبور کنن. طالبا برآمده، فعلا جنگ جریان داره، نمیتونن کس رفتن.
صادق عزیزی باشنده بلخ که میخواهد به کابل برود نیز شکایت مشابهی دارد.
آمدیم، حالا راه بند است، حالا مشکلات زیاد است، امکانات هم نداریم که با طیاره برگردیم سر خانه و زندگی، حالا اینجا موندیم از نگاه مشکلات راه بندی.
مقامات امنیتی بغلان میگویند که طالبان در مسیر شاهراه بلخ کابل در ساحات مربوط به ولایت بغلان موترها را متوقف میسازند و از مسافرین باجگیری میکنند. جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان به رادیو آزادی گفت که نیروهای تازه نفس به این ولایت رسیدند و قرار است تا 24 ساعت دیگر عملیات نظامی جهت پاکسازی شاهراه بلخ کابل در مربوطات ولایت بغلان راه اندازی شود. آقای بشارت افسود:
بله، ما مدعی داریم امشب که مدعیات که لنگرین جمالیت داشت و قطعات کمکین رو دیگه مخالفین خوادیات سر خوردن که 15 نفر کشته دادن. این مسیح ما امروز هم عملیات داشتیم که عملیات ما پیشتری داشته، انشالله تا صبح نتیجه شو میدنیم.
مردم شکایت دارند که تنها مسیر بلخ کابل نیست، که به دلیل جنگ میان مخالفین مصالح دولت و نیروهای افغان در بغلان از چند روز به این سو بروی ترافیک مسدود شده است، بلکه طالبان مسلح در مسیر شاهراه مزار جوزجان نیز سرک عمومی را تخریب کردند که از مسافرین و موترهای انتقال مواد تجارتی باج بگیرند. مجیب حبیب زای، رادیو آزادی، بلخ.
رادیو آزادی.
شمار از نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه پیشین میگویند پس از محاکمه اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی به حقوق این نامزدان نیز رسیدگی شود. آنها تاکید دارند در صورت که کارکردهای مقام های پیشین کمیسیون های انتخاباتی غیر قانونی شمرده شوند، باید حق نمایندگی کسانی که از سوی آنها به ولسی جرگه رای یافتند نیز سلب شود. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید پارلمان فعلی بر اساس قانون شکل گرفته. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
در حال که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری سه‌شنبه هفته روان 10 تن از اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را به جزای 5 سال حبس تنفیذی محکوم کرد، شمار از نامزدان معترض می‌گویند به حقوق آنها نیز رسیدگی شود. سالی محمد سالی، یکی از نامزدان ولایت کنر در انتخابات ولسی جرگه، در این باره به رادیو زادی می‌گوید: اکنون که مقام‌های پیشین نهادهای انتخاباتی مقصر شناخته شدند، این محکمه باید صدای تمام نامزدان معترض را بشنود و گفته او این مقام‌ها برخی از نامزدان را که برنده انتخابات بودند ناکام کرده بودند.
قضیه من تا کنون نامعلوم است. محکمه ویژه باید از حقوق ما دفاع کند و اگر چنین نشود من با مبارزه هم در این زمینه ادامه می دهم.
آقای سالی می گوید در انتخابات ولسی جرگه او 6554 رای داشت و دومین نامزد با آرای بلند در ولایت کنر بود، اما به گفته او اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی به آرای وی دست برد زدند و به جای او کسی دیگری پیروز مجلس نمایندگان شده است. شمار از معترضان دیگر شکلگیری مجلس نمایندگان کنونی را نامشروع می خوانند و تاکید می کنند که محکمه خاص باید بررسی هایش را در این زمینه گسترش دهد و تمامی موارد فساد و تقلب را بررسی کند. عبدالغفور هوتک، یکی از نامزدان معترض ولایت کندز در انتخابات مجلس نمایندگان:
پارلمان کنونی به اراده مردم شکل نگرفته است. خواست ما از رئیس جمهور این است که برای بررسی این موضوع محکمه ویژه‌ای تشکیل دهد تا حق به حقدار برسد. کمیشنران تنها در قضیه کنر به 5 سال حبس محکوم شدند. اگر قضیه کندز بررسی شود شاید به 20 سال زندان محکوم شوند.
هرچند مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری سه‌شنبه همین هفته در دومین نشستش 10 تن از کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را به 5 سال حبس محکوم کرد، اما این محکمه میگوید محکوم شدگان حق استینافخواهی دارند. پرسش اینجاست که آیا پس از صدور محکمه درباره کمیشنران پیشین شکلگیری پارلمان کنونی از نگاهی حقوقی و قانونی مشروعیت دارد؟ گلرحمان قاضی، استاد پوهنتون کابل و رئیس پیشین کمیسیون قانون اساسی افغانستان، میگوید مجلس کنونی بر اساس مصلحت شکل گرفته است و مشروعیت ندارد.
اگر از نگاه حقوقی دیده شود این کمیسیون مشروعیتش را از دست داده است، پس اجراءات آن نیز غیر قانونی است. در این باره گفته می توانیم که پارلمان کنونی نیز باید لغو اعلام شود، برای اینکه مشروعیتش را از دست داده است.
هرچند شمار از نمایندگان فعلی مجلس تقلب‌ها را در انتخابات این مجلس می‌پذیرند، اما بحث در مورد لغو مجلس نمایندگان و عدم مشروعیت آن را در شرایط کنونی نادرست می‌خوانند. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که مجلس نمایندگان کنونی بر اساس قوانین انتخاباتی شکل گرفته است و می‌گوید در این شرایط حساس کمیسیون نمی‌خواهد به این موضوع بپردازد، زیرا به گفته این کمیسیون در حال حاضر برای آنها انتخابات ریاست جمهوری اولویت دارد.
رئیس جمهور با رأی سری شما انتخاب می شود. هیچ کس حق ندارد بداند که به کی رأی داده.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرها را به شما خواهیم داشت. تیم ملی فوتبال افغانستان به سلسله مسابقات رایابی به جام جهانی سال 2022 و مسابقات آسیایی سال 2023 امروز نخستین بازی خود برگزار میکنه. این بازی در برابر قطر در شهر دوحه برگزار میشه. امید مرزبان در گفتگوی تلفنی از شمس امینی، مسئول رسانه های تیم ملی فوتبال افغانستان، در مورد آمادگی های تیم برای مسابقه امروز پرسیده.
تیم ملی فوتبال افغانستان به خاطر انجام اولین مسابقه مقدماتی جام جهانی 2022 و جام ملت‌های 2023 از تاریخ 2 سپتامبر به شهر دوحه آمدند و تمرینات خودشان دو روز میشه که شروع کردند. هوا اینجا بسیار گرم است، ولی تیم ما بازم تمرینات خودشان شروع کردند. زمان کم بود و به گفته مربی تیم ما تانسته که از اینکه قبلا چندین کمپ تمرینی داشتند در ترکیه و در تاجیکستان، بازم تانستند که نسبتا آماده شوند برای مسابقه یک همراه قطر.
شما با یک حریف خیلی قدرتمند روبرو هستین. قطر یکی از تیم‌های قوی آسیا هست و همچنان در مسابقات کوپا امریکا به طور مهمان شرکت داشت و نتایج جالبی گرفت در برابر تیم‌های آمریکای لاتین. نتیجه بازی فردا را چگونه پیش بینی می‌کنه در مقابل چنین یک حریف؟
خب انگیزه تیم ما بسیار بالا است. بازیکن‌های ما بسیار با انگیزه بالا و روی بالا تمرین میکنن همه روزه و آماده مسابقه هستن و در صحبت هایی که من امرای بازیکن ها و مربی تیم ملی داشتم اونا درست است که تیم قطر تیم قوی است ولی گفتن که ما آماده مسابقه هستیم و ما به خاطر کسب یک نتیجه بسیار خوب میخواهیم در داخل میدان شویم. ببینیم دیگه فوتبال است، پیش بینی کردن فوتبال بسیار مشکل است، بازم بازیکن های ما بسیار روی بالا دارن، توکل به خدا.
از ترکیب تیم چیزی گفته میتونین؟
خب ترکیب 11 بازیکن تیم قبل از مسابقه مشخص نیست، از طرف مربی اعلان خواهد شد، ولی از بازیکن های کلیدی تیم ملی متاسفانه که پیش از اینکه لیست 23 بازیکن اعلان شود، یکی از بازیکن های ما که در لیگ یک کشور آمریکاست، دیوید نجم، تازه به تیم ملی دعوت شده بود، یکی از بازیکن های بسیار با کیفیت است، اونا مصدوم شدن و یک بازیکن دیگه به اسم هوشنگ نورعلی جاگزین اونا شدن که اولین بار است برای تیم ملی دعوت شدن.
از بازیکن های لیگ برتر افغانستان هم کسی دارن در این ترکیب یا از داخل افغانستان؟
بله از داخل افغانستان ما بازیکن داریم، از تیم طوفان هریرود دو بازیکن است، فیصل حمیدی دروازه‌بان و فرزاد عطایی دفاع، همچنان از تیم شاهین آسمایی یار محمد زکرخیل در تیم ملی حضور داره.
بله و بسیار کوتاه اگر درباره مسابقات بعدی برای ما بگوین که مسابقات بعدی با کدام تاریخ با کدام تیم ها هست؟
خب پس از مسابقه مقابل قطر تیم ما شهر دوحه را به مقصد دوشنبه تاجیکستان ترک میکنه و به تاریخ 10 سپتامبر امرای بنگلادش مسابقه داره در شهر دوشنبه که میزبان مسابقات افغانستان است و پس از او در ماه اکتبر هم مسابقه است. اما تو به ترتیب تمامی 8 مسابقه تیم ملی تا مارچ 2020 ادامه داره.
شمس امینی مسئول رسانه های تیم ملی فوتبال افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز به مسافه قطر میره و امین اکنون تست مچ میان تیم های کرکت افغانستان و بنگلادش هم آغاز شده و افغانستان تاس یا قره را برنده شده و اول بتینگ یا دوش انجام میده.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
امریکا پذیرفتن هر گونه معافیت از تحریم ها به خاطر دادن خط اعتبار مالی به ایران را رد کرد. پیشنهاد پاریس مبنی بر گشودن یک خط اعتبار مالی 15 میلیارد دلاری به ایران به مجوز واشنگتن و تمدید معافیت های نفتی نیاز داشت. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
یک مقام ارشد امریکا پذیرفتن هر گونه معافیت از تحریم ها به ایران و بازگردان یک خط اعتبار مالی 15 میلیارد دلاری به این کشور را که فرانسه پیشنهاد کرده است رد کرد. برایان هوک نماینده خاص امریکا برای امور ایران روز چهارشنبه در واشنگتن گفت که امریکا متعهد وارد کردن نهایت فشار بر ایران است و کدام استثناء یا معافیت برای این کشور نمیپذیرد. ولی او این را هم گفت که هنوز کدام پیشنهاد مشخص فرانسه را در این خصوص ندیده است. فرانسه ابراز آمادگی کرده است که در مقابل پایبند ماندن ایران به توافق اتمی سال 2015 یک خط اعتبار مالی تا پایان سال جاری به ایران می دهد. طبق پیشنهاد پاریس این خط اعتباری به اساس فروش نفت در آینده تادیه خواهد شد. گوردون ساندلند نماینده امریکا در اتحادیه اروپا اوایل چهارشنبه گفته بود که واشنگتن پیشنهاد فرانسه را بررسی می کند و او در حال حاضر چیز بیشتری در این مورد گفته نمی تواند. آقای ساندلند در کنفرانس تلفنی به خبرنگاران گفت پالیسی امریکا این است که به خاطر آوردن ایران به میز مذاکره نهایت فشار بر این کشور وارد کند. واشنگتن که سال گذشته از توافق اتمی سال 2015 میان ایران و 6 قدرت جهان خارج شد و تحریم‌های خود بر این کشور را از سر گرفت، می‌خواهد که درباره برنامه اتمی و راکتی ایران با این کشور گفتگو کند. ایران که تحریم‌های واشنگتن صادرات نفت و سکتور مالی این کشور را هدف قرار داده، برخی از تعهدات خود در توافق اتمی را در دو مرحله کاهش داده است. تهران همچنین هشدار داده که اگر کشورهای اروپایی امضا کننده این توافقنامه فرانسه، بریتانیا و جرمنی برای کاهش تأثیر تحریم‌های آمریکا اقدام نکنند، امروز پنجشنبه گام سوم به سوی کاهش تعهدات خود در این توافقنامه برمی‌دارد. رئیس جمهور آمریکا دیروز در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد که او با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مقر ملل متحد ملاقات کند، گفت که مطمئناً هر چیز ممکن است. رئیس جمهور ایران یک روز قبل از این سخن دونالد ترامپ گفتگوی دو جانبه با آمریکا را رد کرده، اما گفت که دور کردن تحریم ها امکان دارد زمینه گفتگوی چند جانبه را مهیا سازد. حسن روحانی گفت هنوز هیچ تصمیمی درباره گفتگو با آمریکا گرفته نشده. او افزود که پیشنهادهای بسیاری برای چنین گفتگو مطرح شده، ولی پاسخ ایران همیشه منفی بوده است.
نونیم صبح به وقت کابل است. این هم فشرده خبرهای افغانستان و جهان. منشی عمومی ناتو میگوید نیروهای این پیمان و متحدان آن در شرایط مناسب افغانستان را ترک خواهند کرد. وزارت داخلی افغانستان میگوید در نتیجه عملیات نیروهای افغان در پل خمری مرکز بغلان 17 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. واشنگتن بر یک شبکه ایران شامل چندین شرکت کشتی و افراد تحریم وضع کرد و پارلمان بریتانیا از یک لایحه حمایت کرد که از پلان صدر اعظم آن کشور در مورد چگونگی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا جلوگیری می کند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون گزارش داریم در مورد این که سه پروژه انکشافی در ولایت بامیان دیروز افتتاح شد. کار ساختی سه پروژه در ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان با بودجه در حدود $1 میلیون آمریکایی آغاز شده. جزئیات بیشتر همکار ما عباس نادری از بامیان فرستاده که با هم یک جا میشنویم.
این پروژه ها شامل دو کانال آبرسانی است که بودجه آن از طرف کشور ژاپن پرداخت شده و توسط سازمان خوراک و زراعت ملل متحد ساخته می شود. همین طور پروژه سوم دیوار استنادی دریا است که بودجه آن از طرف بانک جهانی پرداخت و توسط وزارت انرژی و آب ساخته می شود. خان محمد تکل معین آب وزارت انرژی و آب در مورد این پروژه ها گفت:
امروز ما بامیان سه پروژه افتتاح میکنیم. یک پروژه کانال آبیاری شجوی نیتاک است که کار ایماری این پروژه به ارزش $327,000 آمریکایی که کار را تا 6 ماه دیگر ساختمان این پروژه تکمیل گردد. طول این کانال 9 کیلومتر بوده و تعداد 1200 فامیل از این پروژه مستفید میگردد. با تدبیر این پروژه 30 هکتار زمین جدید تحت آبیاری قرار میگیرد.
به گفته آقای تکل پروژه دوم کانال آبرسانی راقل است که با بودجه $173,000 آمریکایی در مدت 6 ماه ساخته خواهد شد. همچنین پروژه سوم دیوار استنادی دریای نیتاق است که با بودجه بیش از 51 میلیون افغانی به طول 4574 متر ساخته خواهد شد. از این پروژه ها در مجموع در حدود 2400 فامیل مستفید می شوند. یکی از مشکلات عمده مردم منطقه نیتاق ولسوالی یکاولنگ نبود دیوار استنادی در پهلوی دریا بود که سالانه خسارات زیادی به زمین‌های زراعتی وارد می‌شد. محمد سرور حجتی یک از باشنده‌های منطقه نیتاق در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این پروژه را برای شما بگم که در حین این زمین‌های مردم همه آب برده، اگر این احیا میشه به اندازه نصف از زمین‌هایی را که مردم زراعت می‌کنه از نصف بیشتر به این مردم کمک میشه. مشکلات از این هیچ قابل گفتن نیست. حتی ما خودم در دورانی که مکتب بودیم اینمی آوی سعی مرا برد نزدیک کشته بود. حال همیشه بچه های ما که مکتب میره از این یک پول نیست که مردم عبور و مرور بکنه، سر از این که ای آب زمین ها را تخریب کرده، بسیار یعنی ضررهای جانی هم به همین اولادای از ما مردم داره. برای فعلا
به گفته مقامات محلی بامیان، کمک های دولت ژاپن ادامه خواهد داشت و در آینده نزدیک شبیه همین پروژه ها در ولوزولی های ورس و پنجاب ولایت بامیان نیز ساخته خواهد شد تا مردم بیشتری به سیستم آبیاری معیاری برای زراعت خیش دسترسی داشته باشند و این کار باعث افزایش محصولات زراعتی در بامیان خواهد شد. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی این امواج دنبال کرده می توانید. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار رادیو آزادی نشر می شن. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها. برنامه های جالب هستند، با رادیو آزادی باشین و آنها را بشنوین. اما پیش از او گزارش جالب داریم در مورد این که یک گروه از ممثلین هندی علیه تبعیض موجود در برابر افراد با وزن زیاد در جامعه و در دنیای سینما به خصوص در بالیوود مبارزه را آغاز کردند. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
یک گروه از ممثلین هندی و گروه نمایشیشان به نام شرکت چاقو بزرگ علیه تبعیض موجود در برابر افراد با وزن زیاد در جامعه و در دنیای سینما مبارزه می کند. این گروه که در سال 2017 در بنگلور ایجاد شد و اخیراً برای اولین بار در دلی جدید نمایشات را اجرا کرد، می خواهد علیه بی‌عدالتی ها، تبعیض و قضاوت های نادرست که در جامعه در برابر افراد با وزن زیاد موجود است مقابله کند. انورادا HR، بنیانگذار شرکت بیک فت، در جریان یک فستیوال هنری در مرکز هبیتات در هند با آژانس خبری فرانسه گفت: اگر به افراد با وزن زیاد در هر بخش جامعه بدون در نظر داشته سایز بدن و وزنشان فرصت داده شود، نیاز به موجودیت شرکت ما وجود نمی داشت. نمایشنامه این گروه که هد تو هد یا کله به کله نام دارد، در مورد دو فرد است که یکی ورزشکار است و دومی نیست. این دو تن سرهایشان را موقتاً عوض می کنند و افکار منفی موجود در جامعه در مورد آهیت و ظاهر افراد را به چالش می گیرند. این نمایشنامه نحوی از ابراز فاصله گیری با طرز تفکر لاغرپسند سینمای بالیوود است. کریتی بتاد، یک ممثل 34 ساله همین نمایشنامه ها، می گوید: تبعیض در جامعه خیلی رایج است. در بیرون باشم یا در خانه، مردم می گویند چقدر می خوری؟ من در واقعیت خیلی کمتر از دیگران می خورم و این سوال ها خیلی ناخوشایندند.
اساسی او بشری حقوق.
د اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د دیونې په خبرونه کې چې زه همایون هیواد وړاندې کوم، د ژوند په حق خبرې کوو. د خبرونې میلمنه مو د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل صحوي دفتر درزیابۍ څنګه مرستیاله غلی ملغلره معیار ده. په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. مونږ خو دا وایو چې هر انسان د ژوند حق لري، خو که د قوانینو له اړخه د ژوند حق بیانوو نو د ژوند حق یعنی څه؟
مننه. زه هم خپلوار سره خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکالۍ کې ژوند وکړي. اساس ته زه په حق لا باید وایم چې د ژوند حق د نورو حقونو د بهرهمندۍ زیرمه ده او دا د ذاتي حقونو څخه ګڼل کیږي. او ویلی شو چې د ژوند حق په دوه ډوله ده، یو دا چې د ژوند حق محدوده ده او بل دا چې د ژوند حق وسیع پراخه حق ده. کله چې وایي چې د ژوند حق محدوده ده، په دې معنی او مفهوم دی چې هر انسان د ژوند کولو حق لري او دا حق باید په خپل سر محدوده نشي او پر دې باندې ټینګار کیږي چې یو کس باید ونه وژل شي، او کله چې وایو چې د ژوند حق یو پراخ حق ده، په دې معنا دی چې دولتونه نشي کولای د چا ژوند محدود کړي، او دولتونه مکلف دي چې د دې حق د تضمین په خاطر باندې پراخه کړنې او امکانات ولري او ترسره کړي. مثلا د مثال په توګه ویلی شو کومې مافیایي کړۍ او همدارنګه تروریستي ډلې چې د خلکو د ژوند په لارو او کورونو کې له خطر سره مخامخ کوي، نو دا د دولت دنده ده چې د دو ډلو سره مقابله وکړي او له منځه یوسي تر څو د خلکو او وګړو ژوند یې له ګواښ او خطر سره مخامخ نشي. او یا بله مسله چې د ژوند د حق سره تړاو لري، هغه مسله خوړو ته د لاسرسۍ حق دی. که چیرې خلک کافي خواړه ونه لري، د دې امکان شته چې ژوند له خطر سره مخامخ شي، نو باید دولتونه خلکو ته د کافي خواړو د برابرتیا لپاره لازم امکانات ولري. دولتونه مکلف دي هر هغه څه چې د ژوند حق له ګواښ سره مخامخ کوي باید له منځه ویوړل شي.
که راشو افغانستان ته، آیا ویلی شو چې دلته هم انسانانو ته په پوره ډول هغه د ژوند حق ورکړل شوی دی که نه دی ورکړل شوی؟ ستونزې چیرته دي؟
د څلور لسیزو را په دې خوا په ډېرې خواشنۍ سره باید ووایم چې د افغانستان وګړي د جاري تاوتریخ
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، آرزومندیم که صحت و سلامت باشید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد حقوق بین الملل بشر دوستانه، اصول اساسی، تعهدات طرف های جنگ و مسئولیت های آنها بحث می کنیم. و مهمانی را که در استادیو دعوت کردیم، آقای رحمان علی جاوید، هماهنگ کننده ملی بخش آموزش حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب آقای جاوید، در شروع شما را خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده یک تعریف از حقوق بشر دوستانه شما داشته باشیم خوش میشیم.
تشکر. هدف اینه که ما در یک وضعیت جنگی و منازعه قرار داریم. در واقع حقوق بشر دوستانه بین الملل قواعد ناظر بر زمان جنگ و بر منازعات مسلحانه داخلی و بین المللی است. این تعریف است که ما از به اصطلاح حقوق بشر دوستانه بین الملل داریم و هدف از این حقوق بشر دوستانه بین الملل هم محدود ساختن زیان ها، آسیب ها و ضرر های جنگ و تلفات انسانی است.
بله.
تا ای که این قانون در واقع طرفین متخاصم یا طرف های جنگ مکلف می سازد که به این قواعد، اصول و ارزش های تحت عنوان حقوق بشر دوستانه بین الملل تن بتن.
بله. خب آقای جاوید، حقوق بشر دوستانه کدام اصول قواعد خود داره؟
وقتی میگیم حقوق بشر دوستانه بین الملل، از خود یک سلسله اصولی داره که این اصول در واقع جنگ تنظیم میکنه و طرف های جنگ یا طرفین جنگ مکلف میکنه که به این اصول و اساسات تن بدن.
بله.
اولین اصلی که در حقوق بشر دوستانه بین الملل مطرح است، اصل تفکیک است. تفکیک به این معنا که وقت طرف های جنگ با هم جنگ میکنن، مخاصمه دارن به صورت مسلحانه، در این صورت باید اصل تفکیک در جنگ در نظر بگیره. در تفکیک اول اینا اهداف نظامی را با تفکیک کنن، کدام اهداف نظامی است، کدام اهداف غیر نظامی است. فقط بر اهداف نظامی میتونه حمله بکنه و با یکدیگر به مبارزه بیاین. دومی که در ضمن افراد ملکی و افراد نظامی را از هم دیگر تفکیک بکنه، به هیچ وجه نباید تاسیسات ملکی، تاسیسات عام المنفعه مثل خانه، مسجد، راه، سرک، امکانات به اصطلاح شهر، جاهایی که ملکیت مردم است، تأسیسات عام المنفعه است، به این آسیب برسه. اصل دوم اصل احتیاط است. یعنی زمانی که طرف های متخاصم جنگ میکنند با هم، باید اصل احتیاط در نظر بگیره. به هیچ وجه نباید خسارت های غیر لازم و غیر ضروری بیش از آنچه که لازم هست او هم بر اهداف نظامی نباید بر مردم وارد شود. اصل سوم اصل تناسب است. تناسب به این معنا که وقتی طرف های جنگ با همدیگر جنگ میکنن یا وارد مخاصمه میشن، از نیرویی که کار میگیره باید متناسب باشد. یک طرف فرض کنین که در یک جایی یک نظامی کمین گرفته به استادان نیروهای دولتی را فرض گیریم.
بله.
در این صورت نیروهای دولتی اگر به استادا با مزایل فایر میکنه یا پای هم یک نیروی بسیار گسترده ای را به کار میگیره که او آسیب های بیش از غیر لازم در اونجا وارد میکنه، این نامتناسب است.
بله.
در عین حال اسلحه را هم که به کار میبره اسلحه متناسب باشد، ابزارهایی را که استفاده میکنه در جریان جنگ هم باید تناسب داشته باشد.
بله.
اصل چهارمش هم اصل برخورد انسانی و عدم ایجاد درد و رنج غیر لازم بر نظامیان، و حتی در جریان جنگ وقتی که طرفین منازعه با هم جنگ میکنن، یک طرف خب جریان جنگ است، زخمی میشه، تسلیم میشه یا مریض میشه، با تسلیم شوندگان، با کسایی که زخمی شده، با اسیرا نباید برخورد غیر انسانی صورت بگیره. و نه وقتی یک نفر فرض مثال کشته میشه، در جریان جنگ است، نظامی است، خب کشته شدن در جریان جنگ، خب کشته شده وقتی که جسدش به یکی از طرف ها میفته، هرگز نباید مسلح شود، تکه شود، پاره شود.
بله.
این خلاف اصول جنگ است.
درست درست. خب شنوندای عزیز، یک وقفی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
دوستان شنونده، برنامه ما ادامه دارد. موضوع برنامه ما حقوق بین الملل بشر دوستان است. خب آقای جاوید، تعهدات و تکالیف طرف های مخاصم مسلحانه در قبال حقوق بشر دوستانه چی است؟ و اگر نقض شود این حقوق چی مشکلات برای تخطی کننده وارد میکنه؟
خب اصولا دولت ها بر اساس اسناد بین المللی و کنوانسیون های به نام کنوانسیون های ژنو متعهد است که اول این قوانین جنگ یا حقوق بشر دوستانه بین الملل رعایت بکنه، از طرف دیگر تضمین کنه که این حقوق بشر دوستانه بین الملل رعایت میشه و ازش تخطی صورت نمیگیره.
بله.
یک مکلفیت. این مکلفیت دو وجهی را به طرف های منازعه یا به طرفین جنگ وارد میکنه. از یک طرف باید رعایت بکنه، از طرف دیگر اگر گروه های هم چی کشور با کشور با هم دیگر درگیر جنگ است، چی در داخل یک کشور مثل افغانستان،
بله،
یک طرف حکومت یا دولت میشه، طرف دیگر به اصطلاح گروه های متخاصم نظاممند مسلح،
بله،
هر دو طرف مکلف است که این رعایت بکنه. اگر در جریان ای جنگ اینا ای قواعد و قوانین مراعات نمیکنه، رعایت نمیکنه، کشورهای دیگه هم میتونه اعمال فشار بکنه که اینا باید به رعایت این قوانین تن بدن. این در همه شرایط هیچ استثنایی نمیخواد که مثلا بگویه که امروز ما رعایت میکنیم به این اصول ارزش ها تن میدیم، باز فردا نه، یا امشب درست برای ما ولی زمانی که حمله میکنیم خیر نه.
بله.
ای تو یک چیز نیست. در همه شرایط و در همه حالات طرف های جنگ مکلف است که اصول قواعد جنگ مراعات بکنه. مکلفیت سومش این است که دولت ها باید، طرفین متخاصم باید اقدامات پیشگیرانه را روی دست بگیره. چه جنگ بین کشورها باشد که میشه منازعات یا مخاصمات مسلحانه بین المللی، چه در درون کشور باشد که امروز هم مثلا در افغانستان ما تجربه میکنیم. طرف های جنگ باید نیروهایش آموزش بده، مهارت های لازم به اونا انتقال بده و اونا رو مکلف بسازه که شما وقتی به جنگ میپردازین، وارد جنگ میشین، به هیچ وجه نباید به تأسیسات عام المنفعه، به مردم، به مساجد، به مکاتب،
بله،
از اینا استفاده شوه و به هیچ وجه نباید مردم، انسان ها سپر انسانی قرار بگیره. بله. سومین کاری که دولت ها مکلف است که انجام بده اقدامات پس از نقض حقوق بشر دوستانه بین الملل است.
ده.
فرض گیریم طرفین جنگ جنگ کردن، خب حقوق بشر داستان اینا اگر نقص میشه در او صورت طرف های جنگ و مسئولینش به خصوص دولت ها باید کسایی که از این اصول سرپیچی کرده اونا را ازش بازخواست بکنه، به محکمه معرفی بکنه که اونا جزا ببینه. گاهن عدالت انتقالی حتی میتونه یک از راهکارها باشد، حقیقت یابی میتونه یک از راهکارهای دیگه باشد در این زمینه. بنان دولت ها مکلف است که به تعهدات و مکلفیت هایی که از ناحیه یا از بر اساس حقوق بشر دوستانه بین الملل بهش متعهد است اینا را انجام بده و به هیچ وجه از اینا نباید تخطی بکنه. اگر تخطی کرد در او صورت این پیامدهای بسیار سخت و ناگوار را میتونه به جا بگذاره.
بله.
مثلا این میتونه منجر به جنایت جنگی شوه، میتونه منجر به اصطلاح اعمال ضد انسانی شوه.
بله. امی تعهدات چی مسئولیتای را متوجه تخطی کننده میسازه؟
خب تعهدات دولت ها را مکلف میسازه که باید به تعهداتش پایبند بمونه، این را رعایت بکنه.
بله.
و تضمین این قواعد هم انجام بده.
بله.
که به هیچ وجه نباید از این سرپیچی صورت بگیره.
بله.
در صورتی که اگر تخطی میکنه مورد بازخواست قرار میگیره، ما در سطح ملی هم مکانیزمی وجود داره و در سطح جهانی هم مکانیزمی وجود داره.
بله.
اگر طرفین منازعه یا طرفین متخاصم به این اصول تن نمیته از این سرپیچی میکنه، در او صورت خب ما محکمه در داخل افغانستان خوشبختانه کد جزای جدیدی که تصویب شده، در کد جزا جرائم مثل جنایت جنگی، جرائم نسل کشی و جنایت علیه بشریت جرم‌انگاری شده.
بله.
و اینا مورد بازخواست قرار میگیرند.
بله.
در صورتی که اگر در سطح ملی این امکان فراهم نباشد، وجود نداشته باشد، در اون صورت ما محکمه ICC رو داریم که افغانستان عضو ICC است و بر اساس ICC مرتکبین جرائم جنگی و مرتکبین جرایم علیه بشریت و نسل کشی مورد بازخواست قرار گرفته میتونه.
از توضیحاتتون بسیار زیاد تشکر، لطف کردین.
خواهش میکنم.
رادیو آزادی.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
پدر مرا از نزدیک ببر باغ که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
دل و سرنا در افغانستان ما از قرن ها به این طرف مروج است.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام های ما را بپذیرید. آیا در مورد تاریخچه بادامباغ کابل می دانید؟
فارم تحقیقاتی بادامباغ در سال 1338 الی 1342 در ساحه 80 هکتار احداث گردید.
بادامباغ چی ارزش فرهنگی دارد؟
اینجا میایم صبحانه ورزش می کنیم. دیگه خانم هم میاد.
امروز روی همین موضوع بحث می کنیم. در آغاز در مورد پیشینه بادامباغ معلومات داده می شود. در مورد اهمیت آن با مسئولانی صحبت کردیم. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. بادامباغ کابل که یک فارم تحقیقاتی مربوط وزارت زراعت می باشد، در منطقه سرای شمالی کابل موقعیت دارد. بادامباغ از طرف شمال به سر کوتل، از طرف جنوب به کرته پروان، از طرف غرب به بند قرغه و ولسوالی پغمان و از طرف شرق به ساحه مارکت میوه کابل متصل می باشد. هرچند ظاهراً ساحه بادامباغ خشک و بدون سبزه معلوم می شود، اما هرگاه داخل باغ شوید در آن درختان سیب، انار، زردالو، ناک، انواع تاک های انگور وجود دارد. با گفته مسئولان میوه ها و سبزیجات و غلجاتی که در این باغ کشت شده و موجودند روی آن تجربه و تحقیق صورت می گیرد. از سوی دیگر مراسم جشن ملی نوروز، میله دهقان و نمایشگاه های محصولات زراعتی هم ساله به خاطر دیدار و تبادل تجارب میان دهقان و متخصصان در این باغ دایر می گردد. بادامباغ در جنگ های افغانستان خسارات زیاد را متقبل شده و درختان و سرسبزی آن خشک و یا هم مردم به خاطر چوب سوخت خود آن را زده و با خود بردند. اینکه چرا این باغ را بادام باغ میگویند و چی زمان تأسیس شده است. در این باره از عبدالصبور رحیم عامر فارم تحقیقاتی بادام باغ پرسیدیم.
فارم تحقیقاتی بادام باغ در سال 1338 الی 1342 در ساحه 80 هکتار احداث گردید که هدفشان تحقیق بالای انواع میوه جات بود. این را به خاطر فارم بادام باغ میگن که در اوایل نیالای بادام آوردن دمی ساحه غرس کردن و نام ازیره به خاطر باز فارم بادام باغ موند. چون در وقت نظر به شرایط زمان و وقت است. تمام ولایات متخصصین بخش خود تحقیقات وزارت زراعت را آوردن و با امکانات داشتن وقت با مو بیلو با مو کلند جایش چخرکش میکردن و نیالا را احداث میکردن. در ابتدا نیالای بادام بسیار زیاد بود، بعد از طلو و انگور سیب و زردالو ایجا آوردن.
بنابر اظهارات عامر فارم تحقیقاتی بادام باغ در طول جنگ ها این باغ تخریب شده، ولی بعدن این فارم دوباره بازسازی و احیا گردیده و انواع انگور و درختان زیاده در آن غرس شد. وی در مورد این که تحقیقاتشان بیشتر روی کدام میوه ها و درختان است میگوید.
فعالیت های تحقیقاتی تجارب بالای انواع میوه‌جات در سه بخش فعالیت های موج تحقیق یافته. یک قسمتش بالای انواع میوه‌جات در ساحه آبی است و دیگه باغای نمایشی که هم از انواع میوه‌جات همچنان از خطاط نمایشی توت زمینی بینه. تمام فعالیت های تحقیقاتی ما در اینجا روی انواع میوه‌جات و یک مقدار بسیار کم سبزیجات صورت میگیره. حال تاک های ما کلش به سیستم چیله های نو است. سابق مردم چیله ها را چاشنی نداشت. یک سیستم ما سیستم بسیار کهن که ما بتانیم مقدار حاصل در یا ما تجربه کنیم که آیا مقدار حاصل در سیستم کهن بسیار زیاد بوده یا در سیستم نو. ما یک باغ سیب ما به سیستم چیله‌ای است که از تکنولوژی بسیار نو است. دیاخین چرا میتونه با یک نفر رفع حاصل شاخه بوری استعمال کود در یک روز مثلا 10 نیال شاخه بوری کنه، اما سابق یک نفر در یک روز یک نیال نمیده، چرا قد نیال بسیار بلند بود. اینی تغییراتی است که از او و سال احداث و تا بالا دی باغ آمده.
زمانی که داخل محوطه بادام باغ و کم پیشتر رفتیم، هوای پاک و سرد به مشام میرسید. درختان پر از انواع میوه ها و انگورهای رنگارنگ دیده می شد. همکارم شمیلا جاوید به محوطه بادام باغ رفته و با دهقانانی که مصروف کار در باغهای انگور و سیب بودند مصاحبه ای را انجام داده است که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کند.
میشه خودم معرفی کنین؟
اسم ما سید محبلا، یکی از کارگرای بادام باغ.
ما که دیدم خودت مصروف بودی در تاک انگور.
ما فعلا هم یگان سبزگیری میگنشه که یک قسمت از این تاک ما کم میکنیم به خاطر از اینکه عوام داره می تاک تیر بیر شوه و در پلی از این هم میوام خودا و پختگی برسونه.
بسیار خوب. قسمی که دیدم میشه تاک انگوری که در مقابل ما خودت است، انگور سرخ هسته. این را به نام چی یاد میکنه؟
این انگورایی است که از خارج آورده شده در اینجا به خاطر از اینکه تحقیقات میکنن سر از اینکه در آینده میتونه که بازیره روش بتن و قرا و قصبات دیگه که ما داریم در اونجا با انتقال بتیم که حاصلات خوبتر بیاد.
خود خوشهای انگور بسیار زیاد است که نظر به خود بوته حاصلش بسیار زیاد.
بله، روش دیگه ما میخوایم که کسایی که مثلا به تحقیقات می یا کسایی که از اطرافای ما میاد اینجا اونا ببینن و برن در منطقه و محل محیط خود از این استفاده کنن و همین چیزا
بسیار کار خوب است.
و در سال ما دو باری را دواپوشی میکنیم، یک بار در گل انگور دواپوشی میکنیم و دو بارشده که در وقتی که غوره شوه که باز چند مرضی هسته که اون مرضا میتونه که تاکه زیر بگیره و حاصلات خوبی شده.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
در باغ من بوره دل برقت و نموره، در باغ من بوره دل برقت و نموره هر جا موره.
گفتیم در این باغ نمایشگاه‌های محصولات در 4 فصل سال دایر می‌شود و تاجران، دهقین و باغداران محصولات خود را در این نمایشگاه‌ها به نمایش گذاشته و بازار فروش برای محصولاتشان فراهم می‌گردد. خیالی گل، یک تن از باغداران و باشنده ولسوالی قره‌باغ کابل، می‌گوید بعد از اینکه باغداری را در فارم بادام باغ کابل تجربه کرد، حالا حاصلات تاک‌هایش قناعت بخش است.
فارم ایتراس مثل که سال 12 ما پیدا می‌گیرد از پیشش. تا که صاحبش خدمتش بکنه او خلاصی نداره. شکر ما تاکم داره، ملک دار هستم. دیقانی که میکدیم انگوره ما اتو شک میزد یا یک رقم میشد، علی که از نمی پارم والا ما نمی تجربه را گرفتم. دوایش از ذراتی باز اگه او از پیش ما گنده یا اتو شک میگیره او را علایده دواست او را که زدیم قوی میشه انشالله. نیه زور بارش سرش میرشه نیه گرمی. هر کسی که دیقانی میکنه باید اینمی تجربه اصل کنه، یک دو سال یک سال قطعی اونمو پارم والا خودمو مزدور کنه که یاد گرفت با خود دقانی جور.
بادامباغ علاوه بر داشتن انواع میوه، یک محیط آرام و مناسب برای ورزش اهالی آن منطقه نیز می باشد. خانم زهرا باشنده بلاک‌های تهی مسکن کابل در مورد اینکه چرا اینجا را به خاطر ورزش انتخاب کرده است می گوید.
تهی بادامباغ سرسبز است و هم ساحلش کلان است، هم از دیدگاه امنیت خوب است. اینجا میایم صبحانه ورزش میکنیم. دیگه خانم هم مزاحمت چیزی نیست. برای ما کم نزدیکتر است. اکثر روزا میریم.
منبع آب بادامباغ بند قرغه می باشد که بر اساس نوبت در این باغ آب می آید. اما بنابر گفته آقای رحیم بیشتر اوقات با کمبود آب مواجه می شوند که به همین منظور آنان چندین چای عمیق در این باغ حفر کرده و از آب آن برای سرسبزی این باغ استفاده می کنند. اما بیشتر مردم می گویند ساحه بادامباغ یک ساحه خشک است که به یک باغ نمی ماند. اما آمر فارم تحقیقاتی بادامباغ در جواب گفت.
یک قسمت فارم که سایه 6 هکتار ای در بر میگیره، این تحقیقات ما بالای انواع میوه‌جات یا نباتات للمی صورت میگیره، یعنی آن نباتاتی که در سایه خشک میره با وجود ضرورت فلاز. این ساحه به نام ساحه تحقیقات در بالای میوه‌جات در مناطق خشک، از خاطر این ساحه را شما رقم می.
فارم تحقیقاتی بادامباغ نه تنها در کابل بلکه به ولایات دیگر نیز فعالیت دارد. با امید اینکه همه دهقین و زارعین بتوانند با استفاده از تجارب در این فرم محصولات خوبتر و بیشتر به دست بیاورند، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا بعد، الله یار و مددکارتان.